أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته مجموعه روایاتی را که برای اثبات اعتبار قاعده فراق مورد استناد قرار گرفته بود ذکر کردیم. عرض می‌کنیم مجموعه اون روایات در واقع مشتمل بر دو امر مهم است. امر اول این است که شکی نیست که تمامی روایات و اخباری که در جلسات گذشته ذکر شد موضوع اونها را صلات و وضوء شکل می دهد، لکن ظاهر این است که خصوصیتی برای باب وضوء و صلات در جهت جریان این قاعده وجود ندارد و بلکه مقصود در این روایات هر عمل مرکبی است که اگر حکم به عدم اعتناء به شک نباشد، حکم به عدم اعاده مشکوک نباشد، مکلف چاره جز اعاده اون عمل ندارد. و این که عرض می کنیم مقصود در این روایات هر عمل مرکبی است، این چیزی است که از اتفاق فقها بر عدم التفات و اعتناء به شک بعد از فراق به دست می آید و انشاء الله در همین خصوص در بحث تنبیهات به نحو مفصلی بحث خواهیم کرد. اما دومین امر مهمی که در این روایات ملاحظه می شود آن است که در روایاتی که گذشت سخن از نفی اعاده عمل و یا سخن از نفی چیزی بر عهده مکلف شاک به میان آمده است و این خودش قرینه بر آن است که این روایات اختصاص به قاعده فراق دارد، چون اعاده عمل به معنای آن است که این عمل من اوله الى آخره دوباره اتیان بشود. و این که در این روایات اعاده عمل نفی شده است، ظهور در این دارد که این عمل به اتمام رسیده و بعد از آن مکلف شک می کند که این عمل را صحیحاً انجام داده است یا فاسداً. لذا از مجموع اون چی که در ذیل دلیل اول به دست می آید این نتیجه گرفته می شود که در هر عمل مرکبی که مکلف شک کند که آیا این عمل را که به اتمام رسانیده است به نحو صحیح انجام داده است یا به نحو صحیح انجام نداده است، اعتنایی به اون شک نکند و با اون عمل انجام گرفته معامله عمل صحیح را انجام دهد. این دلیل اول. دومین دلیلی که برای اثبات قاعده فراق مورد استناد قرار گرفته است، اجماع است. محقق بهرانی در حدائق ادعای اجماع بر این قاعده کردند. مرحوم علامه در مختلف میگوید الاجماع علی ان الشک بعد الانتقال غیر مؤثر. بله مؤثرن، که این خود ادعای اجماعی است بر قاعده فراق. اگر مراد علامه از کلمه بعد الانتقال بعد الفراق باشد، و یا اجماعی است بر قاعده فراق و تجاوز، در صورتی که مرادش از بعد الانتقال اعم بعد از فراق و بعد از گذشت از جزئی باشد. علاوه بر این بزرگواران، صاحب مفتاح الکرامه و همچنین محقق نراقی در مستند هم اجماع بر قاعده فراق را ادعا کردند. لکن ظاهر آن است که بله ادعای اجماع کردن و ظاهر فرمایشات این بزرگواران آن است که مورد اجماع اختصاصی به وضوء و نماز ندارد. مورد اجماع اختصاصی به وضوء و نماز ندارد، لذا ممکن است استفاده کنیم تعمیم را و با این تعمیم تأیید کنیم القاء خصوصیت از موردی را که روایات گذشته در خصوص آنها وارد شده بود. دلیل سوم، استقراء در احوال عامل به این عمل مرکب است. و به این دلیل سید مراغی در العناوین استناد کردن که حاصل استدلالشون این است که ما غالبا می‌بینیم که عامل به یک عمل وقتی که می‌خواهد چیزی را انجام بدهد که اجزاء پی در پی دارد، اون اجزاء را به همون ترتیبی که برای اون ترسیم شده است انجام می‌دهد. لذا اگر شک کند که بعد از عمل شک کند که اون ترتیب رعایت شده و اجزا هر کدام به صورت مطلوب در جای خودش آورده شده ان یا خیر، در حقیقت شک می کند اون عملی را که انجام داده از افراد عمل قالبی او است یا خیر، و در این صورت باید این عمل را، یعنی اولویت با این است که این عمل را ملحق به فرد غالب کند. لکن این استدلال به نظر می آید استدلال ضعیفی باشد. سلام علیکم. چون ما هیچ دلیلی که ثابت کند این نوع استقراء در احکام شرعیه و به خصوص در عباداتی که عقل میگوید اشتغال یقینی مستدعی علم به فراغ یقینی است، حجیت داشته باشد. این استقراء دلیل میخواد برای اعتبارش. حالا استقراء میکنید، غالبا میبینید که عاملین به عملها قاعدتا هر جزئی را پشت سر هم میارن و کامل همون عمل را به اونگونه ای که باید انجامش میدن. اما من دلیل علی اعتبار هذا الاستقراء، چه دلیلی داریم بر این که استقراء در این موارد حجته؟ مضافاً بر این که بحث عباداته، بحث عباداتی که عقل میگوید اشتغال یقینی اقتضای براءت یقینی رو داره، لذا اعتنایی به این استقراء اونگونه که باید نیست. این هم دلیل سومی که برای قاعده فراق آوردن. دلیل چهارم که اینم عرض بکنیم که بحث ادله، اصالت الصحه است. و کسی که استدلال به اصالت الصحه می کند صاحب جواهر است، به خاطر اینکه معتقد است اصالت صحه از جمله ادله ای می باشد و از جمله اصولی می باشد که در خصوص فعل غیر جریان ندارد، بلکه شامل فعل خود شاک هم می شود. به این معنا که چطور است که شما اگر یه مسلمان این نماز را بخواند تمام کند، بعد از اتمام این عمل شک کنید آیا آن را صحیحاً انجام داده است یا نه، بر اساس اصالت الصحه می گویید حمل می کنیم فعل او را بر صحت. کذالک اگر خود شما عملی را انجام دادید و بعد از اتمام عمل شک کنید که آیا این عمل را صحیحاً انجام دادید یا خیر، می توانید استناد به اصالت الصحه کنید و بگویید صحیح انجام دادید. لکن اشکال این استدلال در گذشته روشن شد و عرض کردیم که اصالت الصحه اون گونه که از روایات دال بر اصالت الصحه و به تعبیری از ادله اصالت الصحه استفاده می شود، اختصاص به فعل غیر دارد. به خصوص اگر بگوییم مهمترین دلیل اصالت الصحه بنای عقلاست یا سیره متشرعه است کما هو التحقیق، که یک سری ادله لبیه هستند که در اونها باید اکتفای به قدر متیقن بشود و قدر متیقن فعل غیر است. فعلا هازا نتیجه میگیریم که مهمترین دلیل برای اثبات اعتبار قاعده فراق اخبار و روایات بعد از القاء خصوصیت از موردشون به کمک اجماع فقها می باشد. این تمام مطلب در رابطه با دلیل قاعده تجاوز و دلیل قاعده فراق، هم مفهومش اجمالاً هر یک از اینها در جهت اول بحث روشن شد، هم دلیل هر یک از این دو قاعده به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت، اما اصل بحث درباره این دو قاعده از اینجای بحث شروع خواهد شد، یعنی از جهت سوم بحث ما که تنبیهات مربوط به این دو قاعده است و به صورت مفصل باید تنبیهاتی رو در خصوص هر یک از این دو قاعده مطرح کنیم که این تنبیهات کمک می کند به این که زوایای مختلف مربوط به این دو قاعده برای ما روشن بشه. تنبیهات هم بعضی مشترکه، بعضی هم اختصاصیه و ما در ذیل هر تنبیه هم طور پیش میریم حدود 14-15 تنبیه که بحثای تفصیلی خاص داره. اولین تنبیه در رابطه با این است که ما بررسی کنیم این دوتا دو قاعده است یا یک قاعده، یعنی قاعده فراق و تجاوز یک قاعده یا قاعده فراق و تجاوز دوتا قاعده. بحث تفصیلی دارد. با توجه به این که تعطیلی در پیش هست، من انشاءالله این بحثش رو دیگه میگذاریم برای این بحث قواعد رو میگذاریم برای بعد از تعطیلات، چون اگر شروع کنیم در تنبیه اول ناقص که هیچ، بلکه عقیم میمونه، دوباره باید حتما تکرار بشه، چون بحث تعدد و یا وحدت این دو قاعده شاید حدود 20-30 جلسه میطلبه که بحث جدی داره و انشالله مطرحش خواهیم کرد. بله، حداقل اینه که در او جهت تعمیم مفیده، در جهت تعمیم میتونه مفید، لذا نگفتیم مدرکی، دلیلش اینه. ببینید و خب ببینید در اصل مسئله درسته، مدرکی میشه، اما در جهت تعمیم اون وقت مدرکی نیست، چون اجماع مورد و معقدش عامه، تعمیمش کمک میکنه حداقل به اون روایات القاء خصوصیت ازش کنیم، یعنی این فهم اجماعی علما تأیید میکند این را که اون خصوصیت در اونجا القاء بشه، لذا به حسب اصل مدرکیه. احسنت، یعنی در اصل اعتبار بله مدرکیه، چون ما میگیم آقا اونجا اما در جهت تعمیم میشه یه دلیل مستقلی که میتواند اون تعمیم رو در اونجا چیکار کنه، کمک کنه. مضافاً برای این که البته اگه اینم نباشه، ما از اون کبریاتی که در بعضی از روایات آمده بود، از خود اون کبریات میتونیم القاء خصوصیت کنیم با وسیله، اما این کمک میکنه به این که اون القاء خصوصیت به صورت کاملتری صورت بگیره. حالا انشاءالله ملاحظه بکنید و مطالعه داشته باشید در رابطه با تعدد و وحدت، که البته خیلی مهم هم هست، تأثیرگذار هم هست در فقه و در استنباط. ما اگر قائل به وحدت بشیم یک نتیجه های فقهی میتونیم بگیریم، اگر قائل به تعدد بشیم یک نتیجه های دیگه ایم. اگر قائل بشیم به رجوع قاعده فراق به تجاوز یه نتیجه داره، اگر قائل بشیم تجاوز رجوع به قاعده فراق میکند یک نتیجه دیگه ای داره، که انشالله بحث مفصل است که به امید خدا تقریبا این بحث قواعد رو میگذاریم که انشالله بعد از دهه سفر که انشالله شروع بشه ادامه بحث رو داشته باشیم. حالا امروز و فردا رو در رابطه با این مسئله فرع اول مسئله هفته هم انشالله بحث داشته باشیم. والحمدلله.